بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز. قبلا بنده عرض کردم که تشکیل این جلسه دیدار با اساتید محترم و مکرم و عزیزمون در درجه اول با هدف تکریم از مقام استاد است. ما می‌خواهیم این فرهنگ جا بیفته در کشور که به استادان احترام گذاشته بشه. این یکی از بزرگترین تعالیم تربیت اسلامی است. درباره این علمای گذشته ما کتاب نوشتن، احادیث نقل کردن، آیه قرآن نقل کردن. این در درجه اول اینه، این یک عمل نمادین هست برای اینکه تکریم از اساتید بشه. هدف دوم و سوم هم که البته مهم است این است که من از برادران و خواهران و استاد مطالبی رو بالمشافهه بشنوم و اگر چیزی به نظرم میرسه به اونها عرض بکنم. جلسه امروز جلسه بسیار خوبی بود. افسوس که وقت کم بود و ما از استفاده از بقیه اساتیدی که قرار بود سخنرانی کنن محروم موندیم، ولی همون مطالبی که دوستان بیان کردن بسیار خوب بود. بعضی از اونها حتما پیگیری ما رو لازم داره که من سفارش خواهم کرد و پیگیری خواهم کرد. دو سه نکته رو من عرض میکنم. نکته اول این است که استاد فقط به معنای معلم نیست، بلکه به معنای مربی نیز هست. این یک راز طبیعی مکشوف برای همه است. کسی که ما از او چیزی یاد میگیریم و بابی از دانش رو برای ما باز میکنه، به طور طبیعی یک نفوذی در قلب ما و روح ما ایجاد میکنه. میتوانیم بگیم یک حالت تأثیرپذیری در متعلم ایجاد میشود به برکت همین تعلیم. این یک فرصت بسیار بزرگ و استثنایی است. جوانهایی که حاضر نیستند از نصیحت پدر و پدر بزرگ و مادر و خانواده چیزی به گوش و به دل بگیرند و در این حال یک حرف استاد، یک اشاره استاد در اونهای اثر عمیق میگذاره کم نیستند. استاد اینجوره. به طور طبیعی تعلیم با امکان تربیت همراهه. از این فرصت باید استفاده کنیم. اگر استاد ما متدین باشد، دارای غیرت ملی باشد، دارای انگیزه انقلابی باشد، دارای روحیه سخت کوشی باشد، به طور طبیعی اینها به متعلم منتقل میشه. اگر عکس اینها هم باشه همینجور. اگر استاد یک انسان با انصاف با اخلاق باشد، امکان تربیت دانشجوی با انصاف و با اخلاق بالا خواهد رفت. عکسش هم همینجور. امروز کشور به جوانهایی نیاز داره که بتوانند بازوان پرقدرتی باشند برای پیشرفت کشور، سرشار از انگیزه ایمانی، بصیرت دینی، همت بلند، جرأت اقدام، اعتماد به نفس، اعتقاد به اینکه ما میتوانیم، امید به آینده، افق‌های آینده را روشن و درخشان دیدن، روح استغنا، نه به معنای اعراض از فراگیری از بیگانگان که این را ما هرگز توصیه نکردیم، نمی کنیم، حاضریم شاگردی کنیم پیش دیگران که از ما بیشتر بلدن، اما روحیه استغناء از تأثیرگذاری، تحمیل، سوء استفاده از انتقال دانش که امروز در دنیای دانشمند که دنیای قدرت استکباری است این معنا رایجه. این روحیه استغناء باید در جوان وجود داشته باشه. روحیه فهم درست از موقعیت کشور که ما در کجا هستیم، کجا می‌خواهیم برسیم و چگونه می‌توانیم این راه رو طی کنیم که در بیانات امروز این اساتید نکات روشنی در این زمینه حقیقتاً وجود داشت. قاطع بودن در برابر دست اندازی، تجاوز، خدشه دار کردن استقلال ملی، ما به جوانهایی با یک چنین روحیه‌ای نیاز داریم. اینها رو استادها میتوانند در نسل جوان مشغول تحصیل و علم آموز کشور میتوانند این روحیه ها رو، این امتیازات را القا کنند و تزریق کنند و به وجود بیارن. استاد اینه. البته با روش، با منش، نه با درس اخلاق. توصیه نمی کنم که اساتید کلاس اخلاق، اساتید علمی کلاس اخلاق بگذارن برای دانشجو. این کار دیگری است. اساتید ما با رفتار خودشون، با اظهارات خودشون، با منش خودشون، با اظهار عقیده هایی که می کنند در زمینه های مختلف می توانند این تأثیرات رو در دانشجوی خود، در جوان امروز القا کنند و به وجود بیارند و خلق کنند. اینی که ما گفتیم اساتید فرماندهان جنگ نرمند، این به این معنی. اگر اون جوان همچنانی که ما عرض کردیم افسر جوان جنگ نرم است، استاد فرمانده اوست و این فرماندهی به این صورته. در جنگ های سخت هم همین جور بود. هر وقت فرمانده خودش در وسط میدان در نقطه حساس حضور داشت، یعنی خود او اگر چنانچه می جنگید، فرمانده گردان، فرمانده گروهان، فرمانده تیپ، تأثیر فوق‌العاده‌ای در سربازان هم داشت. جنگ سخت هم همینجور، مخصوص ما هم نیست، دیگران هم همینجوره. ناپلئون پهلوی سربازهای خودش با لباس روی خاک میگرفت میخوابید. راز پیشرفت‌های جنگی ناپلئون در دوران خودش که یه چیز فوق‌العاده است اینه، سربازها از او فقط به زبان دستور نمیگرفتند، در عمل دستور میگرفتند. جوانای ما هم در جنگ در دوران دفاع 8 ساله همینجور عمل کردن. فرمانده لشکر گاهی اوقات جلوتر از عناصر عادی در میدان جنگ حضور داشت، در خطوط مقدم حضور داشت، حتی گاهی به شناسایی میرفت. خود فرمانده لشکر میرفت شناسایی، که این در ارتشای دنیا یه چیز بی‌معنی و غیر قابل قبولی، اما این اتفاق افتاد و همین بود که پیشرفت‌ها و شگفتی‌های عظیم دوره دفاع مقدس رو به وجود آورد. در جنگ نرم هم همین جوره، استاد خودش باید وسط میدان این مبارزه عمیق، حیاتی، مقدس، یعنی همین چیزی که اسمش رو می‌ذاریم جنگ نرم، که اینم یک دفاع مقدس است، باید حضور داشته باشه. امروز ما در حدود 70,000 عضو هیئت علمی داریم در کشور که این مایه افتخاره. من یادمه در سالهای اول انقلاب، در نیمه های اول دهه 60، شاید هم نیمه های دوم، تعداد اعضای هیئت علمی حدود 5,000 و 6,000 تخمین زده می شد. این عدد امروز به حدود 70,000 رسیده. این مایه افتخار کشور و مایه افتخار انقلاب و مایه افتخار دانشگاه ماست. و خوشبختانه بخش عظیمی از این نیروی بزرگ و گسترده انسان‌های مؤمن، متدین، مذهبی، انقلابی و معتقد به مبانی دین و انقلابند. اینم چیز بسیار مهم نیست، این یک پدیده است. باید عناصر مؤمن و انقلابی در هیئت‌های علمی قدر دانسته شوند. این رو من خطاب به مدیران عزیزمون، به مسئولین وزارت آموزش عالی و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی میگم، قدر بدونید. وزرای محترم و هیئت‌های مدیره وزارت خونه ها حضور این اساتید مؤمن، اساتید پایبند به ارزش‌های دینی رو که ایستادن پای حرف حق خودشون و از این حجمه‌های تبلیغاتی و موزیگری‌های زیرزیرانه که از خیلی از اونها مطلعیم ما، نهراسیدن و عقب نشستن، باید از اینها قدردانی کنن. عناصر مؤمن، اساتید مؤمن رو در دانشگاه ها ارج بنهید مدیران محترم. خب این مطلب اول راجع به اهمیت استاد. من اگر می توانستم با همه این 70,000 استاد عزیز در کشور دیدار کنم، حتما این کار می کردم، و اگر می توانستم از یکایک اونها سخنی بشنوم حتما میشنیدم. متوقع معلومه که دست ما کوتاه هست و این خرمای شیرین و ارزشمند بر نخیلی بلند. نکته دوم در مورد مسئله علمه. جنبش علمی امروز در کشور تبدیل شده به یک جریان. خوشبختانه این یک جریان تثبیت شده در کشور، در این تردیدی نیست. در این 10-15 سال اخیر در این زمینه کار کردن اساتید ما، دانشمندان ما، جوانان ما. آثار اون رو هم در صعود رتبه علمی کشور مشاهده میکنیم. ما رسیدیم به رتبه 16 علمی کشور. این خیلی مهمه. رتبه ما خیلی عقبتر و پایینتر از این حرفا بود. رسوندم کشور رو به رتبه 16 و این بسیار چیز با ارزشی است. چند نکته وجود داره در اینجا. نکته اول این است که رسیدن ما به رتبه بالای علمی ناشی از شتاب فوق‌العاده کار بود. طبق آمارهای جهانی شتاب پیشرفت علمی در کشور 13 برابر متوسط جهان بود. این رو مراکز آماری علمی دنیا اعلام کردند. این رو مکررم قبلا اعلام کردیم. این شتاب امروز کم شده. اینی که بعضی میگن از لحاظ علمی ما پیشرفت علمی عقب موندیم، بعضی میگن نه عقب نموندیم، هر دو هم آمار ارائه میکنن، نکتش اینجاست. بله، از رتبه 16 یا 15 علی ظاهر تنزل نکردیم، این درسته، اما بایستی ترقی میکردیم، یعنی اون شتاب بایستی ادامه پیدا میکرد. این شتاب امروز کم شده. این رو برادران و مسئولان عزیز وزارتخونه ها بهش توجه کنن. اون شتاب امروز نیست. کاری کنید که شتاب رشد علمی فروکش نکنه. به تعبیر باز نظامی های جنگ سخت، این حرکت از دور نیفته. البته میدونیم که هرچی جلوتر بریم طبعا این شتاب کمتر خواهد شد، یعنی وقتی خیلی عقبیم ظرفیت‌های استفاده نشده بیشتری وجود داره که هرچی جلوتر بیاییم این ظرفیت‌ها طبعا کمتر میشه چون استفاده میشه، بنابراین شتاب کم خواهد شد، این رو میدانیم. اما اون شتاب لازم و متناسب در پیشرفت علمی نباید کم بشه. این نکته اول. نکته دوم این است که محیط علمی کشور را از حاشیه سازی ها برکنار نگه دارید. اشتباه نشه، من نمیگم در دانشگاه ها سیاست نباشد، نه، همه شاید خیلی ها یادشونه که من تو همین جلسه سالها پیش در همین جلسه ماه رمضان در حضور اساتید تعبیر تندی کردم نسبت به اون کسانی که میخواستن دست و پای سیاست رو از دانشگاه و میان دانشجوها جمع کنن که مایه گله خیلی ها شد. نه، بنده معتقدم محیط دانشگاه، محیط فهم سیاسی، تحلیل سیاسی، دانش سیاسی، آگاهی سیاسی است. این رو من مانع نیستم. نه، سیاست بازی نشود، سیاسی کاری نشود، حاشیه سازی نشود. این حاشیه سازی ها به کار اصلی که عبارت است از کار علم و پیشرفت علم با همه خصوصیاتی که این مسئله دارد لطمه میزند. یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یک سال، یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد این مسئله بورسیه ها بود. اگر راست هم بود این حرف، البته بعد تحقیق کردم معلوم شد به اون شکل راست هم نیست، قضیه بورسیه ها اونطوری که روزنامه ها باش بازی کردن نخیر اینجور هم نبود، به ما گزارش های دقیق بر اساس بررسی ها دادن. اگر راست هم بود راهش این نبود که ما مسئله رو روزنامه ای کنیم. خود راه قانونی وجود داره. یک تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی به دست آوردن، خیلی خوب، راه قانونی وجود داره لغو کنن اون امتیاز رو، سرصدا نداره. جنجال درست کردن حاشیه درست کردن است و این سم برای محیط علمی است که بایستی با آرامش کار خودشو دنبال بکنه. این سم متاسفانه افرادی بر اساس همون پایه‌های بینش فکری مبنی بر سیاست کاری، سیاسی کاری و سیاست بازی به کام دانشگاه کشور ریختن. چرا؟ علاوه بر این که ظلم هم شد، به خیلی ها ظلم شد، هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود و قید هم از اخلاق هم میزنن. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ این کار اخلاقی بود؟ حاشیه سازی نشه، نگذارید محیط آموزش عادی اسیر حواشی بشه. مسئله بعدی مسئله علوم انسانی است. در زمینه علوم انسانی عقبیم. دوستان که درباره علوم انسانی صحبت کردن به درستی بر روی اهمیت علوم انسانی حتی در صنعت تکیه کردن، درست؟ این آماری که این برادر عزیزمون دادن برای من جالب بود که گفتن پیشرفت صنعتی حدود 40% مثلا یا 40 یا 50% مربوط به مسائل مهندسی و مربوط به مسائل فنی است، حدود 50-60% مربوط به مسائل علوم انسانی است، مثل مدیریت، همکاری، سخت کوچی. راست میگن، خیلی مهمه این. ما در زمینه علوم انسانی امروز خوشبختانه چند نفر از برادران مطالب خوبی گفتن، همون حرفای دل ماست، البته حرفای زبان ما هم هست، اینا رو ما هم بعضا گفتیم. این مسائل علوم انسانی بسیار مهمه. تحول در علوم انسانی که یک امر لازم و ضروری است به دلایل بسیار، این نیاز دارد به جوششی از درون و حمایتی از بیرون. خوشبختانه جوشش از درون امروز هست. من می‌بینم هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، همین شورای تحول و دوستانی که در اونجا مشغول کارن، هم در خود دانشگاه‌ها، همونطور که امروز ملاحظه کردید بعضی از دوستانی که درباره علوم انسانی صحبت کردن، نشون دهنده این است که این جوشش درونی در درون دانشگاه ها، اونم از سوی فرزانگان، از سوی انسانهای دانشمند وجود داره. حمایت از بیرون هم باید وجود داشته باشه، حمایت گوناگون، که یکی از مصادیق این حمایت تبعیت دانشگاه و وزارت از مصوبات شورای تحول است. یه مصوباتی دارن، امروز هم یکی از برادرها همین حالا بیان فرمودن که همون مقداری که کار شده همین مقدار عملیاتی بشود. هر مقداری که تلاش شده است، کار شده است، این اجرایی بشه، عملیاتی بشه. در دفترها و کتابها و زنکنها و به قول ایشون در پیش و خمهای دالانهای وزارت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نمونه، بیاد عملیاتی بشه. این کاملا درست، وزارت به این نکته توجه کنه. اینا چیزاییست که آقای دکتر فرهادی هم اینجا نشستن، من به خصوص به ایشون توجه میدم، دنبال کنن این مسائل رو، دنبال کنن. این کار کار بزرگیست. امروز سررشته علم در کشور، سررشته دانشگاه در کشور در دست این برادران خوب ماست. اینا بایستی دنبال بکنن به معنای واقعی کلمه و دلسوزانه. یک نکته دیگه مسئله سهم بودجه پژوهش. البته من درباره این مسائلی که عرض میکنم یه توضیحاتی هم لازمه، منتها وقت نزدیک به اذان، نمیتونم خیلی توسعه بدم بحث را. سهم بودجه پژوهش مهمه. ما اینو چند ساله که بنده در همین جلسه و در جلسات دیگه و در دیدارهای خصوصی با مسئولین اجرایی کشور روی مسئله تکیه کردم. متاسفانه اطلاعاتی که به من میدن و گزارشی که به من میدن نشون میده که نه، این حرفای ما حرفای مثل نصیحت، نصیحتیست که حالا انسان یه منبر مثلا میره، یه نصیحتی میکنه با این چشم نگاه شده، اینجوری نیست، باید سعی بشه بودجه حالا در چشم انداز 4% از بودجه عمومی رو برای پژوهش در نظر گرفتن. ما حالا اینقدر همتمون برای این کوتاه مدت بلند نیست، اما همون 1.5% 2%ی که ممکن هست و صحبت هست، این باید انجام بگیره. هنوز ما بحث چند صدومه درصد بودجه هایی که وجود داره برای پژوهش. یکی این مسئله است، یکی هم صرف درست و برنامه ریزی شده بودجه منابع مالی پژوهش باید درست صرف بشه و درست در جای خود قرار بگیره. نکته بعدی مسئله نقشه جامعه علمی است. خب نقشه جامعه علمی با زحمت و تلاش دوستان تکمیل شد، به جایی رسید و یه سند کامل خوب انجام گرفت، یعنی تهیه شد برای کشور که خیلی مغتنمه. اون کسانی هم که صاحب نظر هستن بعد از اینکه نقشه جامعه علمی کشور تهیه شد، اونطور که به بنده گزارش دادن و منتقل شد، صاحب نظران تأیید کردند. یعنی اینی که یک اشکال عمده‌ای، اشکال بزرگی بر این چیزی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده وارد باشه، نه، چنین چیزی وجود نداشته، این مورد تأیید قرار گرفت. منتها این نقشه جامعه علمی باید عملیاتی بشه. قدم اولش هم گفتمانسازی است. میشنوم من که دوستانی که به شهرستان‌ها مسافرت میکنن، در دانشگاه‌های کشور حضور پیدا میکنن، میگن بسیاری از اساتید، چه برسه به دانشجویان و حتی مدیران، درست اطلاعی از نقشه جامعه علمی کشور ندارن. حالا یکی از دوستان گفتن که اینجا اقتصاد مقاومتی که شما میگید خیلی ها اطلاع ندارن. بله، این یکی از ضعف‌های کار ماست. ما اگر میخواهیم یک خواسته ای تحقق پیدا کنه، قدم اول این است که این خواسته رو به صورت یک گفتمان پذیرفته شده در بیاریم. مسئله علم از همین قبیل بود، شد یک گفتمان، به طور طبیعی وارد جریان عملی شد، عملیاتی شد، به صورت یک جریان در آمد. این هم همین جوره. مسائل مربوط به نقشه جامعه علمی کشور باید این تبدیل بشود به یک گفتمان و به صورت جدی اجرا بشه. این یه نکته است. از مسائل جنبی این هم یه نکته مهم دیگر است و اون عبارت است از سند آمایش آموزش عالی. اینی که یکی از دوستان اشاره کردم که اگر ما همه چیزهایی که مورد نظرمون هست اولویت‌های ما باشن، معناش این است که اصلا اولویتی نداریم. این حرف درستی، حرف متینی. اینی که گفتن ما در چند رشته صنعتی مشخصاً بگیم در این رشته ها میخواییم پیشرفت بکنیم و رو اونها سرمایه گذاری انسانی و مالی و همت و توانایی های گوناگون بکنیم، این کاملا حرف درست است. و نه، یه وقتی در مورد ورزش این مطلب رو گفتم، گفتم ما در دو سه رشته ورزشی میتونیم در دنیا یا اول باشیم یا دوم. خیلی خوب، بریم سراغ اینا. در بعضی از رشته های ورزشی نه، ما امید اول دوم شدن نداریم. در ورزش های قهرمانی منظورم، در مسابقات جهانی. خیلی خوب، اتفاقا همین کار رو هم کردن، یعنی یه مقداری در این زمینه ها قدم برداشتن و مفید و مؤثر هم بوده. در این زمینه هم همین جوره. نگاه کنیم ببینیم کدام رشته علمی در کدام دانشگاه و در کدام منطقه کشور دارای اولویته. این آمایش علمی سرزمینی کشور به این معناست. کجاها بایستی ما در کدام دانشگاه ها بایستی چه رشته هایی رو دنبال بکنیم و روی اون سرمایه گذاری کنیم و از اونها پاسخ بخواییم و مطالبه کنیم. این هم این مسئله است که بایستی این سند تکمیل بشه و عملیاتی بشه و کار بشه. اون چه که من در پایان عرض میکنم این است که برادران عزیز، خواهران عزیز، قدر این کاری که به اون اشتغال دادید رو بدانید. از این عزیزتر و محترمتر کاری نمیشود سراغ کرد امروز از کارهایی که در اختیار ماست. شما کارهای بزرگی رو در عهده گرفتید که دارید انجام میدید. در وزارت علوم از مهمت کار بایستی روز به روز افزایش پیدا کنه اگر بخواییم این کارها انجام بگیره، که من البته یکی از چیزهایی که یادداشت کردم مسئله افزایش تعداد دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی است که خوشبختانه در این چند سال اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده و این مزیت بسیار فوق‌العاده است. منتها بایستی برنامه‌ریزی صحیحی نسبت به خروجی این پدیده مهم انجام بگیره. در دوره‌های تحصیلات تکمیلی خب دنبال این هستن دانشجویان که یه چیزی رو تحقیق کنن، یه چیزی رو بنویسن، رساله‌ای رو تهیه کنن. این احتیاج داره به یک نظام، احتیاج دارد به یک نگرش کلان، به یک هدایت کلی. چی تهیه بشود که بتوانه کشور از اون استفاده بکنه؟ اگر چنانچه این نشد ما منابع رو هدر دادیم، هم استاد رو، هم دانشجو رو، هم پول رو، هم مدیریت رو، هم امکانات گوناگون دیگر رو هدر دادیم. یعنی از این امکان، این نگاه های کلان، این برنامه ریزی های کلان، این انتظام بخشیدن های کلان به مسائل مربوط به وزارت علوم کارهای اساسی است که بایستی انجام بگیره و گره های کشور انشاءالله از این طریق باز بشه. کاری که شما میکنید کار مهمی است، کار اساتید، کاری که دستگاه مدیریت علمی کشور انجام میدهد که عمدتاً وزارت ها هستند و معاونت علمی رئیس جمهور، کار مهمی است. اینها رو اهمیت بدن کار رو و اون تقویم و ارزیابی حقیقی نسبت به این انجام بگیره. بدانیم که چه کار مهمی داره انجام میگیره. همطور که بعضی از دوستان در سخنرانی های خودشون اشاره کردن، هدف دشمنان ملت ایران این است که نگذارن این کشور و این ملت به جایگاه شایسته خودش، اون جایگاه تمدنی برسه. احساس کردن که این حرکت در کشور آغاز شد. تحریم ها به خاطر اینه؟ بله، بنده هم عقیدم اینه که هدف تحریم ها مسئله هسته‌ای فقط نیست، مسئله حقوق بشر هم نیست، مسئله تروریسم هم نیست. اینا گفتن چرا فلانی برای روزه علی اصغر که روزه خان خون گریه نکرد؟ بگوید بنده خدا خودش صد تا علی اصغر سر بریده، این بر روزه علی اصغر گریه میکنه؟ اینا خودشون تروریست پرورن، اینا خودشون ضد حقوق بشرن، اینا دنبال اینن که برای حقوق بشر به یک کشوری فشار بیارن؟ مسئله این نیست. مسئله یک محاسبه بسیار بالاتر و فراتر از این حرف هاست. یعنی یک ملتی، یک حرکتی، یک هویتی به وجود آمده است مبتنی بر منابعی و مبادی، درست نقطه مقابل مبادی نظام استکبار و نظام ظلم و انظلام. نمیخوان این به جایی برسه. ما در یک چنین موقعیتی هستیم، ما در یک چنین جایگاهی هستیم، باید حرکت بکنیم، باید تلاش کنیم. تحریم ها هم البته زحمت های ایجاد میکنه، اما میتوانه مانع پیشرفت نشه. از ظرفیت هایمون استفاده کنیم و شما در این زمینه، شما اساتید نقش دارید و وزارت علوم و وزارت های مربوط به مسئله دانش نقش های اساسی و مهمی دارن. این نقش ها رو قدر بدانید و دنبال کنید و انشالله از خدای متعال هم کمک بخواهید. این آیه شریفه هم دوستان خوندن، ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم. این وعده بی تخلف الهی است. پروردگارا به برکت این روزها و این شبها، به برکت خون مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام و خونهای پاکی که در راه حق در این سالها بر زمین ریخته شد و در کشور ما شهدایی بروز کردند و ظهور کردند، پروردگار را به برکت این خونها، به برکت این مجاهدتها، به برکت این قداستها، ملت ما را روز به روز به سربلندی و سعادت حقیقی نزدیک بفرما. پروردگارا مجاهدان این راه، فعالان این راه، از جمله اساتید محترم و دانشجویان و کسانی که در راه علم تلاش میکنن، پروردگارا همه اینها را از توفیقات خود بهره مند بفرما. و روح مطهر امام بزرگوارمون و ارواح طیبه شهدا رو با شهدای صدر اسلام محشور بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.